سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محبت خدا نزدیکترین راه، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که در عنوان این بحث کلمه نزدیکترین راه استفاده شده، به یک معنا درسته، به یک معنا میشه گفت این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. من به هر دو معنا توضیحی رو عرض کنم. محبت به پروردگار عالم در واقع خودش راه میتونه نباشه، میتونه هدف باشه و همه راه ها به این نقطه ختم بشن. تمام کارهای خوب، تمام فداکاری‌ها، تمام ترک معاصی، همه اینها به محبت خدا منجر میشن. پس محبت خدا رو میشه راه تلقی نکرد. اما از یک جهت دیگه میشه محبت خدا رو ما راه تلقی بکنیم. اون از این جهت هست که وقتی ما به خود محبت خدا به عنوان یک موضوع توجه کنیم، علاقه نشون بدیم، بهش فکر کنیم، محاسبه نفس کنیم، به خودمون تلقین کنیم و این موضوع رو از خودمون توقع داشته باشیم و بر این نکاتی که عرض کردم مدتی انسان ممارست داشته باشه، وقت محبت خدا خودش میشه راه، خودش میشه راهی برای رسیدن به همه خوبی ها، اون خوبی هایی که به دست آوردنشون خیلی سخته ولی با محبت خدا خیلی آسان میشن. پس ما میتونیم محبت خدا رو راه تلقی نکنیم، نتیجه طی همه راه ها بدونیم. به این معنا کلمه راه برای محبت به خدا استفاده دقیقی نیست. بله واقعا هم همینطوره. محبت به خدا نتیجه همه خوبی هاست. به همین دلیل نباید کسی بپرسه که من چیکار کنم به محبت خدا برسم. محبت غیر خدا رو بی ارزشیشو ببینیم. محبت غیر خدا رو از دلمون بیرون کنیم تا اونجایی که میتونیم، یعنی اعمالی انجام ندیم که محبت غیر خدا رو در ما تقویت بکنه. به فکر و ذکر محبت غیر خدا قرار نگیریم که اونها تشدید بشن. نماز بخونیم، نماز شب بخونیم، فداکاری های بزرگ انجام بدیم. کسی برای خدا یه فداکاری بزرگ انجام نداده باشه، نباید انتظار داشته باشه که از عالم غیب یک حقیقتی در قلبش بنشینه، یک اعتقاد عمیق، یک ایمان بلند، یک محبت شدیدی در دلش ایجاد بشه. به این معنا محبت خدا میشه نتیجه طی همه راه ها. ولی واقعش اینه که این کار سخته. اگر ما محبت به خدا رو راه تلقی بکنیم کار آسون میشه. بگیم اصلا ما چرا از راه های دیگه به محبت خدا برسیم، چرا کارهای خوب دیگر رو انجام بدیم تا به محبت خدا برسیم؟ سعی خودمون رو انجام بدیم تا محبت به خدا خودش بشه برای ما راهی برای انجام بقیه کارها. این یک فوق‌العاده‌ای داره که آدم نمیتونه ازش بگذره. اون چیزی که هدف هست رو شما میتونید راه قرار بدید؟ بله. و هدف اون راه چی میشه؟ یه وقت نگیم هدف این راه این میشه که آدم خوش اخلاقی بشیم، آدم بد اخلاقی دیگه نباشیم، کارهای خوب خوب انجام بدیم. نه، اون یکی از نتایجشه. هدف محبت خدا چی میشه؟ ملاقات خود خدا. خود خدا میشه هدف محبت خدا. دیگه همه رو دور زدیم. اهداف خوب دیگه در مقابل محبت خدا رنگ میبازن و اصلا این خودش یک نگاه دیگریست به دین، به مسیر سعادت. ابزار انگارانه به محبت خدا نگاه نکنیم. آقا من محبت خدا رو داشته باشم تا در اثر محبت خدا دروغ نگم. نه خیر، شما وجدان داشته باشی دروغ نمیگی، از عقوبت های دنیایی به ترسی دروغ نمیگی. آقا من محبت به خدا داشته باشم کم فروشی نکنم. نه خیر، شما از عقوبت های دنیایی کم فروشی به ترسی، برکت مال تو بخوای کم فروشی نمی کنی. اینا چیزایی نیست که به عنوان هدف ذکر بشه. بعضی ها متاسفانه دین و معنویت رو میارن اینقدر تنزل میدن، هدف دین و معنویت رو میارن امور اخلاقی قرار میدن که تازه جزء مکارم اخلاق هم نیست. امور اخلاقی است که انسان ها بدون دین و ایمان هم توی این سریال ها شما نگاه بکنید ببینید همجور ریخته و میخوان هدف دین و رسیدن به اونا قرار بدن. نه، دین این چیزا رو نمیگه. الان بازار معنویت و بازار اخلاق، توی هر سریالی در هر گوشه دنیا شما پیش تلویزیون رو باز بکنید نگاه بکنید ببینید همه دارن دعوت به اخلاق میکنن. مگه این سریال های کره‌ای که پخش میکنن، سریال های اون طرف دنیایی، این طرف دنیایی، اینا مگه علیه اخلاق فیلم میسازن؟ اگر هم علیه برخی از اخلاقیات فیلم بسازن، مطمئن باشید من ندیده برای شما تضمین میکنم به نفع برخی از مفاهیم اخلاقی فیلم هاشون داره کار میکنه. اینا پیغمبر نمیخواد، این فیلم سازا کافی هست. نماز رو به قبله ایستادن و وضو و معاد و حساب و کتاب و 14 معصوم و سید الشهدای به شهادت رسیده نمیخواد. اینا ببین، اینا این سریال ها، حالا اسمشون هم بلد نیستم که اخیری هاشو بیام نام ببرم. مثلا اینا هم دارن دعوت به صبر میکنن، دعوت به اخلاق میکنن، پیغمبر هم نیستن، با پیغمبر هم ارتباط ندارن. حالا یا دارن یا ندارن، اون ارتباطشون هم زیاد مؤثر نیست در این که دعوت به اخلاق بکنن. دین نیومده به این چیزا. دین و سطحشو باید برد بالا. زشت ما دین رو اینقدر سطحشو بیاریم پایین. این حدیث شریف رو من بارها به مناسبت‌های مختلف در صحبت‌های مختلف گفتم، ولی بگذارید اینجا هم عرض بکنم. اومد از امام صادق علیه السلام پرسید مروت یعنی چی؟ جوانمردی به چی میگن؟ به کی میگن جوانمرد؟ حضرت فرمود خود شما به مروت رو به چی اطلاق میکنید؟ گفت ما میگیم مروت یعنی این که نعمت بهت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی. ببینید دو تا واژه بسیار خوب معرفی شده، مثلا خیلی عالیه، هم شکر هم صبر. نعمت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی. من اگه بودم میگفتم خب شما که معنای مروت رو میدونید چرا از امام صادق میپرسید؟ ولی اون میدونست چرا بعد از امام صادق علیه السلام اینو بپرسه، چون مطمئن بود اون چیزی که به فهم خودش میرسه دین باید یه چیزی بالاتر از اینو بگه. اون چیزی که به فهم عموم مردم میرسه دین حتما باید یه چیزی بالاتر از اینو بگه، ولی زحمت پیغمبر نمیخواست. چرا باید پیغمبر رو بیان زحمت بکشن در این را کشته بشن؟ امام صادق علیه السلام فرمود که سگهای مدینه هم همینطور هستن، اونا هم وقتی نعمت گیرشون نیاد صبر میکنن، گیرشون بیاد دم تکون میدن، تشکر میکنن. یعنی سگها هم همینجوری هستن. گفت خب آقا من برای همین پرسیدم که شما مروت رو ترجمه کنید. و حضرت فرمود مروت نزد ما اهل بیت اینه که نعمت بهت دادن ایثار کنی، ندادن شکر کنی. صبر مال یه جای دیگه است. ندادن شکر کنی، کی میتونه به این مکارم اخلاق برسه؟ تا تا ما علیه اخلاق صحبت میکنیم میگن آقا پیامبر اکرم فرمود انما باعث طول اتم من مکارم الاخلاق، چرا شما علیه اخلاق صحبت میکنیم؟ من آخه میبینم اخلاق بدون دین و ایمان و نماز و قیامت و سید و شهدا و اینا خیلی بازار پیدا کرده، یه قلابی و راستکی و درستکیش همه چیش تو بازار فراوانه، مشتری هم داره. خیلی برای این که ببخشید از شر دین خلاص بشن به اخلاق پناه میبرن، میگن بریم سراغ اخلاق دیگه، این حرفای خدا پیغمبر تو سر ما نخوره. خیلی برای این که وجدان خودشون رو آسوده کنن، از کفر رنج نکشن و از نفاق رنج نکشن، پناه به اخلاق میبرن. بله، چون کفر و نفاق رنج داره. من اگر بخوام منبر اخلاقی برای شما برم، خیلی راحت میتونم از اون ور صحرای کربلا صحبت کنم. میگم عمر صد وقتی اومد وسط خیمه های نیم سوخته شروع کرد گریه کردن، گفت غارت نکنید. کی به شما گفته غارت کنید؟ برای اینکه اشکشو دیگران نبینن شروع کرد روشو اون ور کرد، اشکاشو پاک کرد. اخلاق یعنی چی؟ مثلا عمر صد اخلاق نداره؟ وقتی که خبر شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به معاویه رسید، معاویه هم گریه کرد، در تقدیر امیرالمؤمنین حرف زد. این اخلاق نیست، انصاف بده آدم دشمنشو، اعتراف کنه به فضیلتش، چی میخوای دیگه؟ من نمیدونم امیرالمؤمنین علی علیه السلام چرا اون وقت به شهادت رسید، امام حسین چرا اینجا به شهادت رسید، اینا که خودشون دارن این چیزا رو. که ها میایید بگی که اخلاق کمه برای هدف دین، انما باعث طول اوتم به مکارم الاخلاق رو میخوان تو سر آدم بکوبن. بعد میگی آقا جون اون فرمودن که انما باعث طول اوتم به مکارم الاخلاق، نه اخلاق. مکارم اخلاق یه چیز دیگه است. مکارم اخلاق اینه که نعمت بهت نداده شکر کنی. مکارم اخلاق اینه که خوبی‌های خودتو فدای خدا بکنی، نه بدیهات رو ازش بگذری به خاطر خدا. اون که محل ابتداییه، اون که تو دوران نهضت سواد آموزیشه. چهار تا دزد و قالتاق و بی اخلاق نباید ما رو به اشتباه بندازن که دین اومده آدم رو از گناه جدا بکنه. نه، کجا دین اومده آدم رو از صرفا بدی جدا بکنه. اون مقدمه اولیه‌ش، البته دین خیلی قدرتمندتر میتونه انسان رو از بدی جدا بکنه. در نهایت همون پیام‌های اخلاقی حداقلی هم چیکار میکنن؟ نمیتونن انسان‌ها رو نجات بدن، پخش میشن. با این سریال‌هایی که پیام‌های اخلاقی میدن چند تا جامعه اخلاقی شده. با این فیلم هایی که هالیوود میسازه که قطع و یقین بدانید در تمام فیلم ها بلا استثناء یک پیام اخلاقی لااقل هست. چقدر فرد اخلاقی شده؟ اینقدر شاخص های اخلاقی بودن چیه؟ خالمادی در اونجا به اضمحلال رسیده، این یکی از شاخص ها نیست؟ اینکه این طرف دنیا با پول های اونها جگر یه جوانی رو در میاره به دندون میکشه تروریسته، راحت خیلی راحت میگن ما منافعمونه که از اونها، از تروریست ها دفاع کنیم. اینها یا شاخص نیست برای اضمحلال اخلاق؟ کو این فیلم ها چرا حکومت اخلاقی درست نکرد؟ فیلمی که حکومت اخلاقی درست نکنه بیاد ضعفا رو اخلاقی بار بیاره، این فیلم استعماریه. این فیلم داره به بردگی میکشه انسانهای ضعیف و میگه انسانهای ضعیف شما اخلاقی باشید تا گرگه ها شما رو بدرن، شما مشغول باشید، آروم باشید. اینها جنایتکارانه است که دعوت به اخلاق میکنن مردم رو. فیلم اخلاقی توی جامعه راست میگه باید حکومتش رو اخلاقی کنه، نباید مردم بی دست و پا رو اخلاقی کنه. ولی پیام‌های اخلاقی وقتی منتشر میشه نتیجهش باید این باشه که حاکمیت اخلاقی باشه، نه به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه 50 سال پیش عجب جمله‌ای میفرمود که دموکراسی از دیکتاتوری بدتره، چون دیکتاتوری فقط به مردم خودش ظلم میکنه، اما دموکراسی به مردم جهان ظلم میکنه. حرف رو ببین ذیل آیه 200 سوره آل عمران، اینجاست که علامه طباطبایی عظمت خودشو نشون میده. شهید مطهری میفرماد 100 سال آینده میشه فهمید تفسیر علامه طباطبایی چیه. اون زمان کسی جرأت نمیکرد دیگه بالای چشم دموکراسی ابروه، چشمشو در میآوردن. تو اینقدر نمیفهمی غیر انسانی حرف میزنی. اون نگاه تیزبینانه‌ای که داشت، لذا ما گاهی از اوقات کارمون میکشه به اینجا که علیه اخلاق حرف میزنیم. وقتی داریم علیه اخلاق حرف میزنیم، شما نگو انما بایستو لأتمم مکارم الاخلاق، اون یعنی مکارم الاخلاق نه اخلاق. من دیگه سوء استفاده هایی که از اخلاق میشه اونها رو نام نمیبرم. زبیر وقتی حسادت میورزه نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام به پیغمبر اکرم اعتراض میکنه، گزاره اخلاقی به زبون میاره، میگه آقا چرا تبعیض قائل میشی بین ماها. وقتی که رئیس خوارج اعتراض میکنه به تقسیم بیت المال توسط پیامبر گرامی اسلام، گزاره اخلاقی به زبون میاره، میگه چرا شما عادلانه تقسیم نمیکنی غنایم رو. ابلیس وقتی که میست مقابل خدا، گزاره اخلاقی به زبون میاره، خلقتنی من نار خلقته و من تین، میگه رعایت کن آخ شایستگی ها رو. به زعم خودش گزاره اخلاقی این نهی از منکر میکنه پروردگار عالم رو، دعوت میکنه به خیر، دعوت به شر نمیکنه. سوء استفاده هایی که از اخلاق میشه که دیگه اصلا حرف نداره، یعنی حرف که حرف خیلی زیاد داره. ما نمیخوایم محبت خدا هدفش اصلاح اخلاق باشه، بلکه یکی از نتایجش اصلاح اخلاقه، البته اونم مکارم اخلاق نه اخلاق دم پیتی که هم مورد سوء استفاده قرار میگیره توسط ظالمترین ظالمان در جهان و هم اثر نداره، حکومت اخلاقی نمیتونه درست بکنه و مردم رو به صورت فراگیر نمیتونه به اخلاق دعوت بکنه و هم اثر منفی داره، فقط ضعفا رو اخلاقی بار میاره که گرگه ها بیشتر آنها را چپاول بکنن و همین که اساساً پیامبر اکرم برای اینا مبعوث نشده، فرمود نما باعث لوتم من مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق یه مسائلی هستن ما فوق این اخلاقی که ما میشناسیم. وقت دین چی میخواد از ما؟ دین میخواد ما گاهی از اوقات بدیهامون رو ترک کنیم به خاطر خدا. اون که مرحله اولشه، این که یعنی وارد دین شدی، پذیرفتی دین رو، انسانیت رو پذیرفتی، خب الحمدلله. مرحله بعدی که کار اصلی دین اینه که شما حاضری از کدام یکی از خوبی ها به خاطر خدا و امر خدا بگذری. شما تو مجلس روضه ابا عبدالله حسین نشستی، همه اونایی که میگفتن یا ابا عبدالله بچه هاتو نبر کربلا خبر داشتن چی میشه و این توصیهشون یک توصیه اخلاقی عاطفی انسانی بود. و با عبدالله حسین که بچه هاشو تو کربلا گذاشت و باشون وداع کرد، از خوبی گذشت به خاطر خدا. مگه بد آدم بچه های خودشو در امنیت قرار بده؟ الکابدل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای بچه هاش زجر میکشه این مجاهد فی سبیل اللهه. خدا مسئله خوبی هست و گذشتی ازش به خاطر خدا. آقای دیندار، از اونجا تازه شروع میشه امتحانات الهی. امیر المؤمنین علی علیه السلام براشون دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها مگه عالی ترین آرمان و علاقه نبود براشون؟ مگه کم ارزش داشت؟ که دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها بکنن؟ مگه کم عشق می‌ورزیدن به دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها؟ صدای حضرت بین در و دیوار بلند شد، حضرت شمشیر نکشین، تو چه قربانی در راه من میدی؟ مگه اسماعیل خلیل الرحمن بد پسری بود، اعدامی بود، حضرت ابراهیم حاضر شد ازش بگذره؟ داستان نوح و پسرش که نبود که، شایستگی پیغمبری داشت. خدا فرمود اون رو قربانی کن. دیگه حالا سمبولیکتر از این دین اومده آدمو به اینجا برسونه، نه همه چیز خوبتو نگه داری مقابل دین، بعد بگی دین خودتو به من تطبیق بده، من یه جوری دینداری میکنم که نه سیخ بسوز و نه کباب. دین میاد میگه همه خوبی ها تو به میدان بیار، اعتبار تو به میدان بیار، هر کدوم من بهت گفتم. دین آدم رو به اخلاق نمیخواد دعوت بکنه، به اتصال به پروردگار عالم میخواد دعوت بکنه. ابلیس عبادت کرده بود، اخلاق داشت، به خدا متصل نشده بود، ایرادش این بود. ابلیس گیرش چی بود؟ حالا بنده سوال میکنم از شما، این سریال مختار رو دیده بودید دیگه؟ یه کارگردان محترم در حد فهم خودش یه سریال ساخته، تازه تاریخی هم هست. حالا هر کسی سریال تخیلی هم بسازه همین جوریه، در مثال ما فرقی نمیکنه. اول داستان یه طرح داستانی کوچیک ریخت، دیدید شما، اولش یه دونه گرازی بود، چی بود؟ توی باغشون پیدا شده بود، یه تدبیری از خودش نشون داد، تو اون بر بگیر، تو این بر بگیر، آخر سر خودش هم گرازه رو کشت. نمایی شمایی از کل سریال، ایشون این گرازه رو اینجا کشتن، یعنی که یعنی میخواد گرازه های قاتل ابا عبدالله الحسین رو با همین قدرت تدبیرش از مزرعه انسانی درو کنه و آخرم موفق میشه. یا یه کارگردان این به ذهنش رسیده اگر توی این سریال از آقای کارگردان بپرسن که اون گرازه رو اول چرا کشتی، چه ربطی داشت؟ بگه همینجوری شد، تصادفاً. شما نمیگید این آقای کارگردان یه مقدار بیهوشن؟ یه هنرمند کار بیحکمت نمی کنه، معنا داره. مثلا جنبه زیبایی شناسی بگی حرف توش هست، خیلی قشنگ یه نمایی از کل قصه نشون داد و یه شخصیت پردازی هم کرده، چشم‌اندازی از داستان نشون داد. حالا پروردگار عالم برای آغاز داستان خلقت انسان گرازی که قربانی کرده ابلیسه. ابلیس چیه؟ کیه؟ 6000 سال عبادت کردن؟ یعنی آقا میخواد بفرمایید مشکل اصلی دین گناهکارا نیستن، مشکل اصلی دین هم کافرا به اون معنایی که مردم میدونن لایک و بیدین و لامذهب و اینا نیستن، مشکل اصلی جهان بشریت که من میخوام برسونمش به اون نقطه عبور از مرز ابلیس بودنه. عبور از مرز ابلیس بودن یعنی چی؟ یعنی 6000 سال عبادت کردی، هدف عبادتو گرفتی؟ نگرفتی. مشکل اینه، دعوا سر ماهاست، دعوا سر اونایی که پرتن نیست که. اونا اصلا من نمیدونم برای چی هستن، سیل لشکر عالم خلقت دنیا به چرخ. مشکل سر اینه که پیام اخلاقی میگیره، پیام معنوی میگیره، پیام دینی میگیره، اما به هدف دین که اتصال به پروردگار عالمه نمیرسه، و اونجا نمیرسه. مشکل اینجاست. ما نمیخواییم به اخلاق برسیم، آقا بریم مجلس امام حسین اخلاقمون درست بشه. ما میخواییم عبودیتمون درست بشه. اخلاق که پای فیلم و سریال هم میتونه درست بشه، البته درست نمیشه، ولی این پیام های حد اقلی اخلاقی رو ازش بگذرید، به خدا قسم ازش نگذرید، شرک خفی وجود انسان رو فرا گرفته. شرک خفی شاخ و دم نداره که، شرک خفی چیه؟ اینه که بگی یا رسول الله والله شما، من نمیدونم شما خیلی زحمت کشیدید، البته شخصیت محترم و نازنین و خوبی هستید، ولی این حرفا رو خب اینا همه میفهمن، اینا همه سریالا دارن همینا رو میگن، یا رسول الله فداتون بشم، یا شما زحمت نازنین نبود اینقدر بکشید، ما خودمون هم بایی بخواییم فیلم سازیم کلی این حرفا بلدیم. خب این یعنی بیدینی دیگه، بیدینی که شاخ و دم نداره که. هدف حب الله چی میشه؟ اتصال به خود پروردگار عالم که به هر سازی زد برقصی. راحت ترین تعبیرش اینه. وقتی ابلیس سجده نکرد با خدا یه حرفی زد، گفت من جاش 2000 همین یه دونه سجده 2000 سال نمازی برات میخونم که احدی نخونده باشه، حتما بلوف نمیزده. ولی خداوند متعال فرمود انی احب ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید، من دوست دارم اطاعت بشم هر جوری که من دوست دارم، نه هر جوری که تو دوست داری. تا به این نقطه برسی نرسیدی، اون عرق خورم به این نقطه نرسید، تو هم به این نقطه نرسیدی. وقتی که ما بحث حب الله رو مطرح میکنیم، میخوایم اخلاق رو دور بزنیم، نه که اخلاق بده، اخلاق یکی از نتایجشه. ببینیم او چی میخواد از ما، به اون نقطهی برسیم که ابلیس گیر کرد. اصلا داستان خلقت برای رسیدن به این نقطه است. من دیگه بحث رو ادامه ندم، تناسب این حرف رو با کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض کنم. مردم خیلیتون نمیدونن برای چی امام حسین اونا رو آتیش زده. 1400 سال آتش فشان حرارت ابا عبدالله الحسین داره کار میکنه. ببین ندونن، ولی این خبرها هست. بی دلیل نمیشه که آخه اینجوری بشه که هر کی سر از بدنش جدا بشه که این اتفاق براش نمیفته که. داستان کلش یه ترکیبی داره، یه دونه از اجزایش رو برداری همش خراب میشه. یه دفعی میرسی به کربلا، ببینی اخلاقی ترین قوم ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن. اینا کی بودن؟ قوم کوفه 3 بار غربال شدن، یعنی قوم اسلام اون زمان، فقط کوفه نه، قاسطین و مارقین و ناکسین توشون تضعیف شدن، یه عدهشون به حاشیه رفتن. کیاشون موندن؟ اونا ابا عبدالله الحسین رو مقابلش ایستادن. ما میتونیم این حرف بگذاریم؟ شما که نمیخواید در تحلیل کربلا بفرمایید بنا بود امام حسین شهید بشه، حالا دیگه تو کربلا هم میخواست شهید بشن ایشون، بعد دیگه نزدیکترین آدمایی که خدا اونجا گیر آورد دیگه مردم کوفه بودن. حالا شما نمیخواد زیاد مطلب خشخاش بگذارید که مردم کوفه 5 سال تجربه حکومت امیرالمومنین هم داشتن و کلی هم پای رکاب امیرالمومنین جنگ کرده بودن و در واقع به نوعی بهترین ها اومدن پشتن. حالا شما اینو سخت نگید، این از بعد حادثه اینجوری شده، چون اون مکان کربلا نزدیک کوفه بود دیگه، حالا چاره‌ای نبود، آدم از اونجا خدا آورد دیگه، حالا دیگه اونجوری هم نیست که شما اونقدر میخواید، این شما که نمیخواید اینو بگی که خیلی به استهزا کشوندن کربلاست. بزرگترین مصیبتی که از آدم تا خاتم همه براش گریه کردن، بزرگترین مصیبتی که محور احساسات صحرای محشر خواهد شد، این تصادفاً شکل گرفته. از اخلاق گذشته بود، انواع مراتب معنوی و دیندارانه توی، یعنی بعضی از تعبیرها رو آدم نمیتونه به کار ببره، یعنی میترسم یک کسانی بگن آه این داره غرض ورزی میکنه، میخواد مثلا تیکه بندازه یا چی. ولی اون افرادی که اومده بودن یک کمی تحقق تحقیق کنید در موردشون. بله من قبول دارم یه عده عرازل و اوباش تو کربلا آورده بودن با خودشون برای مأموریت‌های ویژه مثل غارت خیمه ها، ولی اینا زیر سایه نمازخونای کربلا جرأت کردن جنایت بکنن. بله اینجور بود. ولی اون هم 30,000 فراز لوباش داره کوفه. اونایی که پول نداشتن اسلحه بخرن نمیدن، گریه میکردن میگفتن یه اسلحه به ما بدید ما فقیریم، بلکه تقرب به جوییم به خدا با کشتن و حسین و دامناشون پر سنگ کردن اومدن سنگ پرانی بکنن. اونا هم عراض لوباش بودن، عراض لوباش معمولا اسب هم داشتن اسلحه هم داشتن. وقت شما به وسط داستان کربلا نگاه میکنید ببینید حسین ساعتها جنگید، آخر سر اولین چیزی که حسین فاطمه را از پادر آورد که از اون سنگها بود که به پیشانی حسین داشت. اینا حرف میخواد بزنه تو تاریخ. اون پابرهنه نفهمی که قربتن الالله اون زد آخر سر اول حسین رو. کربلا اصلا یه هم چیزیه. از طرف اولیاء نگاه میکنیم ببینیم حسین از چه کسانی داره میگذره، از بچه هاش داره میگذره، قربانی هاش رو شما نگاه کنید، در قسمت دشمن نگاه میکنیم این آتیش زده. شمر مجروح شده بود پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دیدم چیه یه علاقه‌ای بابا نامت در تو نسبت به علی ابن ابی طالب ایجاد نشده، یه خاطره لااقل از دوران جوانی. خداوند متعال میخواد چی نشون بده تو کربلا؟ من عذرخواهی میکنم بحث امروزم طول کشید، من سخنرانی رو واقعا تو ایام محرم مقدمه روزه میدونم. مثلا این حرف رو درست نمیدونم که حالا امام حسین علیه السلام همه رو جمع کرده ما به جای روزه خوندن سوء استفاده کنیم حرف بزنیم. مثلا این حرف ها چیه؟ ما همیشه شما رو گیر میاریم حرف بزنیم، هر کی هر موقع دیگه خواست بیاد حرف بشنوه، نخواستم نیاد حرف بشنوه. خدا شاهده من خودم دهه محرم صحبت میکنم به قصد اینه که مجلس رو آماده کنم برای روزه ابا عبدالله بن حسین. حضرت امام هم اینو فرمود، فرمود 1400 سال این منبرها و روزه ها اسلام رو حفظ کرده، بعد فرمودن منبرها را هم روزه ها حفظ کرده است. ما الان میخوام خدمت کنیم به روزه. هر روزی حسین میخوام دنبال یه بهونه بکردیم برای گریه کردن برای آخرش هم همین یه دونه برامون میمونه. همه اون اخلاق و دین معلوم نیست چجوری خدا حساب بکنه. خدا خیلی خدای دقیقیه. امروز ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کربلا رسیدن با اهل بیت عصمت و طهارت. دیگه صحنه هایی که وارد کربلا شدن صحنه های عجیب و غریبیه. حضرت میخوان به همه نشون بدن مرکب گرفتن، تغییر دادن مرکب ها رو، اسب ها حرکت نمی کنن، توجه همه جلب بشه. بعد حضرت فرمودن اسم اینجا چیه؟ 3-4 تا اسم گفتن تا رسید به کربلا. فرمود اعوذ بالله من الکربلا بلا، تعابیری شبیه به این. و بعد شروع کردن گریه کردن. این داستان ها برای چی عزیز من؟ بگو. میخواد به عباس و اکبرش حالی بکنه که اینجا کربلاست، نه به خدا. میخواد به دشمن حالی بکنه. دشمن عددی نیست که امام حسین این برنامه ها رو برای تفهیم دشمن به کار بگیره. چرا ابا عبدالله الحسین گریه کرد؟ این توضیحاتو داره امام حسین برای چی میده؟ به کی میخواد با ایمام و اشاره چیزایی رو واضح کنه؟ زینب و کبرا خواهرش. اصلا 9 روز میخوان اینجا فیلسوفه کنن آرام آرام زینب و خاله کنه. زینب هم اینجا کربلا سند من عصر تاسوعا که دید داره زینبش به امام زینالعابدین میرسه، یه دفعه یه آهی کشید فرمود ای دنیای بی‌وفا. زینب سیحه ای زد خودشو انداخت جلوی حسین فاطمه، قش کرد رو زمین افتاد. حسین حرف رفتن نزد. من میخوام زبان حال حسین بگم که بفرماید آخه زینبم 9 روزه میخوام سعی کنم به تو بگم اینجا کربلاست.
اینجا محل خدا حافظی ماست، اینجا محل قطع قطع شدن حسین تو نگاه نمی‌کنه. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آخر.